رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. عربستان سعودی و کشورهای دیگر مسلمانی روز 11 نوامبر خواستار قطعی فوری عملیات نظامی اسرائیل در غزه شدند. نشست اضطراری کشورهای عربی و مسلمانی روز 11 نوامبر در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شد. در بیانیه نهایی کشورهای اسلامی اسرائیل را در جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت در غزه گناهکار دانستند و از دادگاه بین المللی جنایی تقاضا کردند که عملهای نظامیان اسرائیلی در نسبت به فلسطینی ها را تحقیق کنند. این کشورها گفتند اسرائیل باید فوراً جنگ را قطع کند تا مردمی بیشتر کشته نشوند و کمک‌های بشردوستانه به مردمی آسایشته برسد. اسرائیل پیوسته همه دعوت ها برای آتش بس در غزه را رد کرده است. نظامیان اسرائیل با سلاحداران حماس در نزدیکی بیمارخانه اش‌شفا، بزرگترین بیمارخانه در غزه، می جنگند. سازمان های بین المللی ترس دارند که اسرائیل به این بیمارستان مثل که دیگر بیمارستان ها کرده بود حمله خواهد کرد. آنجا مکان هزاران مجروحان گشته است. مقامات اسرائیل گفتند اگر از داخل بیمارخانه به آنها حمله شود، آن را تیرباران خواهند کرد. اسرائیل حماس را به آن متهم میکند که نقطه فرماندهیش را در زیر بیمارخانه اش‌شفا جای داده است. مسئولان بیمارخانه این اتهام را نادرست می دانند. بنیامین نتانیاهو، سروزیر اسرائیل که به دعوت ها برای آتش بس گوش نمی دهد، شامی شنبه گفت غزه را پورا محاصره کردند و هزاران سلاحدار حماس را کشتند. او گفت تا 240 گروگان را حماس رهانه کند، جنگ را قطع نمی کند. اسرائیل پس از آنکه در روز 7 اکتبر حماس به این کشور حمله کرد و 1200 نفر را کشته، بیش از 200 نفر را گروگان گرفت و بمباران غزه آغاز کرد. در حمله های اسرائیل به غزه بیش از 11000 نفر کشته شده است که بیشترشان زنان و کودکان می باشند. در ولایت سوغ در یک روز در صدمه های نقلیاتی 6 نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در خبرنامه گفته است که 3 صدمه در روز 8 نوامبر پرقربانی بوده است. با گفته وزارت کارهای داخلی، بیگای روز 8 نوامبر علی مردان رضوانوف، ساکن ناحیه مومین‌آباد، در حدود شهر استراوشن ولایت سوغ ماشین خوانده سروی فردوس حیادوف، ساکن شهر دوشنبه، را پخش کرده است. در پی این حادثه راننده با 3 مسافرش هلاک شده، 2 مسافرش سخت مجروح شدند. شامی همان روز ظریف جمعایف، ساکنی کانی بادام، راننده ماشین مرسدس بنز در رای کانی بادام دهمای، 2 زن را پخش کرده است که هر دو در جای حادثه هلاک شدند. در حادثه دیگر شب 8 نوامبر عبدالملک طالبوف، ساکن شهر خوجند، با خونده اونت با سرعت بلند حرکت کرده به صدمه دچار شده است. خودش مجروح و مسافری همراهش به هلاکت رسیده است. اکثری صدمه های نقلیاتی را مقامات در رعایت نکردن قاعده های حرکت در راه و با سرعت بلند راندن ماشین می دانند. کارشناسان سبب اصلی را در فساد می دانند که رانندگان باور دارند با پرداخت رشوه از جوابگری رها می شوند و احتیاط نمی کنند. باباخان میرزازاده، پهلوانی تاجیک، در مسابقات قهرمانی سمبای جهان که در پایتخت ارمنستان شهری ایروان جریان دارد، مدال برنزی به دست آورد. این ورزشکار 25 ساله تاجیک در رقابت‌های سمبای رزمی در وزن تا 58 کیلو که 13 نفر از 13 کشور اشتراک داشتند، مقام سوم را کسب کرد. این دومین مدال تاجیکستان در قهرمانی سمبای جهان در ایروان به شمار می‌رود. صبح 12 نوامبر روسیه به ناحیه دنپر ولایت خرسون حمله کرده است. مقامات محلی خبر دادند که در حمله موشکی روسیه به دنپر یک ساکن 64 ساله کشته و همسرش زخمی شده است. در حمله دیگری روسیه به ولایت خرسون کتابخانه به نام گونچر خراب شده است. روسیه همزمان 87 حمله به 18 محله اهالی نشین در ولایت زاپاروژه انجام داده است. مقامات گفتند که در حمله های روسیه به این ولایت کسی آسیب ندیده است. مقامات اوکراینی گفتند که نظامیان روسیه در جبهه نزدیک به بخمود فعال شدند. روسیه چند ماه پس از آغاز جنگ بخمود را زیر فشار نظامی اوکراین ترک کرده بود. جنگ روسیه علیه اوکراین آخر ماه فوریه سال 2022 آغاز شد.
خزم ساخت من به خیلی ارزان سر 2-3 سامان
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتی با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دو روز پس از آن که محمد ظاهر اکبر سفیر حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه یک نامه پهن شده را از نام طالبان که محتوای آن تعیین شخصی به عنوان کاتب اولی سفارت است در حضور خبرنگاران پاره کرد، وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان به گونه به آن واکنش نشان داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. محمد ظاهر اکبر روز 7 نوامبر در حضور خبرنگاران در دوشنبه همچنین گفته بود کنسولگری این کشور در خاروغ برای نداشتن امکانات اقتصادی از کار مانده است و کارمندان آن در دوشنبه به فعالیت ادامه می دهند. اما در ویدیویی که حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت کارهای خارجی طالبان روز 9 نوامبر در صفحه ایکس یا تویتری پیشین نشر کرد، نفری با نام نقیب الله دهقانزاده صحبت میکند و خود را سرپرست کنسولگری افغانستان در شهر خاروغ تاجیکستان معرفی می نماید. در این نوار او از جمله می گوید که به طور مستقیم زیر حمایت و نظر وزارت کارهای خارجی امارت اسلامی فعالیت می کند. اخیراً اظهارات غیر مسئولانه و دور از حقیقت آقای ظاهر اکبر سفیر پیشین افغانستان در رابطه با عدم فعالیت این نمایندگی از طریق رسانه ها به نشر رسید. کنسولگری جنرالی افغانستان در خاروغ نمایندگی مستقل و مستقیما تحت حمایت و هدایت وزارت کارهای خارجی امارت اسلامی می باشد و مطابق اصول و صلاحیت های قانونی خیش فعالیت نموده و خدمات کنسولی را ارائه می نماید، می گوید او در این نوار.
اخیرا نظارات غیر مسئولانه و حاری از حقیقت آقای ظاهر اکبر سفیر اسبق افغانستان در رابطه به هدف فعالیت این نمایندگی از طریق رسانه ها و نشر رسیده که می خواهم در این مورد کمی وضاحت بدم. جمع کنسولگری افغانستان مقیم خاروغ تاجیکستان نمایندگی مستقل بوده و مستقیماً تحت حمایت و هدایت وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان می باشد و مطابق اصول و صلاحیت های قانونی خیش فعالیت نموده و خدمات کنسولی را ارائه می داند.
نقیب الله دهقانزاده در ادامه می گوید پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان دامنه فعالیت های این نمایندگی برای خدمات همچون صدور شناسنامه و دادن ویزا برای شهروندان افغانستان مقیم تاجیکستان گسترش یافته است. او در بخش دیگری از سخنان خود با سپاس از مقامات تاجیکستان برای بازگشایی گذرگاه ها و بازارهای نزد مرزی گفت که در بخش های بارکشانی، تجارت، مسائل مرزی و زندانیان با جانب تاجیکستان هماهنگی وجود دارد. رادیوی آزادی برای درستی این نوار به کنسولگری افغانستان در شهر خاروغ مراجعت کرد. فرد با نام زکریا صدیقی که گفت در بخش کنسولی فعالیت میکند تصدیق کرد که این نوار واقعیت دارد و نفری که در آن صحبت میکند آقای دهقانزاده است. چند منبع دیگر هم در دوشنبه به رادیوی آزادی تایید کردند که شخصی در ویدیو صحبت میکند نقیب الله دهقانزاده است و او از زمان حکومت پیشین افغانستان با عنوان دیپلمات در تاجیکستان فعالیت میکند. محمد ظاهر اکبر سفیر پیشین افغانستان در دوشنبه روز 10 نوامبر در واکنش به این نوار در پاسخ خطی به رادیوی آزادی ابراز داشت که سفارت موقف خود را در مورد کنسولگری جنرالی افغانستان در شهر خاروغ 2 روز قبل در نشست مطبوعاتی ابراز نموده بود. این کنسولگری از طرف سفارت از 8 ماه به این سو توسط یادداشت رسمی به تعلیق انداخته شده بود و هیچ رسمیت پیشیمان ندارد. بنابراین ضرور به شرح و واکنشی بیشتری ندارد، آمده در پاسخ محمد ظاهر اکبر. مقامات تاجیکستان تاکنون به این کشمکش دیپلمات‌های افغان در تاجیکستان واکنش نشان ندادند. اما برخی از چهره‌های سیاسی در افغانستان به جنجال دیپلمات‌های افغانستانی در تاجیکستان واکنش نشان دادند. از جمله عطا محمد نور والی پیشین ولایت بلخ در صحیفه در شبکه ایکس یا تویتر از محمد ظاهر اکبر توصیف کرده است. امسال باری دوم است که نام کنسولگری افغانستان در شهر خاروغ در سرخط خبرها قرار می گیرد. ماه فوریه امسال در پی فرامدن ترمه یا بهمن بنای کنسولگری ویران شده بود. ماه مارس امسال وزارت کارهای خارجی طالبان خبر داد که یک هیئت به دیدن کنسولگری افغانستان در شهر خاروغ رفت. مقامات تاجیکستان خبری آمدن نمایندگان طالبان را به شهر خاروغ تصدیق یا رد نکردند. حکومت تاجیکستان از منتقدان طالبان است و در 2 سال گذشته نمایندگان دیپلماتیک گروه را قبول نکرده است و بنای سفارت افغانستان در اختیار نمایندگان حکومت سرنگون شده است. با این وجود، داد و گرفت مال و فروش برق بین تاجیکستان و افغانستان همچنان ادامه دارد. بعد از سرنگون شدن نظام جمهوریت در کابل، چند کشور، از جمله ایران و پاکستان، نمایندگی های دیپلماتی افغانستان را در اختیار گروهی طالبان گذاشتند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پیشنهاد یک طرح درباره احتمال منع کار خارجیان از جمله تاجیکان در بخش تاکسی و مکتب و بیمارستان ها در روسیه بحث برانگیز شده است. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مؤلفان از حزب روسی عادل در آغاز ماه اکتبر امسال گفتند که با قبول لایحه برای اهالی روسیه جای کار بیشتری پیدا خواهد شد. رهبر حزب سرگی میرانوف با چند پیشنهاد ضد مهاجران شناخته است. بعضی از مهاجران و کارشناسان باور دارند که طرح در صورت پذیرفته شدن بر ضرر روسیه خواهد بود، چون مردم بومی به مانند مهاجران با معاش کم کار وزنی نمی کنند. من کردن نمی توانند، تاکسی نمی رسد، آدمان سری وقت به کار رفتن نمی توانند، مردم محلی به مثل ما از سحر تا شب کار نمی کند، می گوید حامد نام یک مهاجر تاجیک. میگویند هرچند از تغییر جای کار درآمدن زیاد نشد، تاکسیرانی نسبت به ساختمان اندکی سبکتر است. در ساختمان معاش بیشتر میدهند، درآمد تاکسی کم هم باشد، هر روز چکیده میایستد. در ساختمان یک کار مییابید، از پیش میشوید، تمام شود، بعد یگان کار دیگر یابید که وقت میگیرد. نقل کرد او. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان برای یافتن کار و معاش مناسب به خارجه اساسا به روسیه میروند. بر علاوه مقامات این کشور با دادن امتیازهای به مثل تقدیم آسان شهروندی قسمی از پزشکان و آموزگاران صاحب تجربه تاجیک را به کار در آن کشور جلب کردند. در صورت پذیرفته شدنش طرح به کار آنها در روسیه چه تاثیر خواهد داشت؟ اگر قبول کنند بسیار بد می شود. اول برای گرفتن شهروندی، دوم برای به کار درآمدن هم مشکلی شدنش ممکن است، گفت پزشک تاجیک در روسیه خورشید ظریفوف. عبدالله دولتوف، پزشک و کارمند اکادمی خدمت دولتی روسیه، باور دارد که دختران را از کار راندن آسان نیست. ما هر هفته 1-2 بار امتحان می سپاریم. حاضر در مسکو برای مثال اگر از کار دختری شکایت شود، او را می برند و امتحان می گیرند. فرق ندارد او روس است، تاجیک است یا ازبک. این امتحان را ما پی در پی می سپاریم، می گذاریم، می گوید او.
نیاز به قوه کاری مهاجران در همه رشته های اقتصادیات هست، یعنی نیاز هست و گمان ندارم که حکومت آن را تصدیق.
نشریه کمرسانت هم نگاشته است طرح بر ضد نقشه وزارت تندرستی و وزارت عدلی روسی است، زیرا آنها به قبول تعداد بیشتر خارجیان به کار هوسمند هستند، در حالی که مؤلفان طرح از حزب روسی عادل باور دارند که قبول لایحه قانون آمدن مهاجران را بازداشته برای شهروندان فدراسیون روسیه جایهای علاوگی کار فراهم می‌آورد. طرح پیشنهادی هنوز پذیرفته نشده است، ولی باعث به تشویش مهاجران گردید است که در بخش طب و معارف و تاکسیرانی روسیه کار میکنند. این پیشنهاد حزب روسی عادل پاپولیستی است، اظهار داشت حامی حقوق مهاجران محمد جان صابیروف. وکیل مدافع شورت قدرتوف میگوید شهروندان فدراسیون روسیه در این ساحه کار نمیکنند، چون که معاششان بسیار کم است. بغیر از مهاجران به این معاش کم و رژیم کاری وزین کسی دیگری در این ساحه کار نمیکنند.
شهروندان فدراسیون روسیه و ساکنان مقیمی فدراسیون روسیه در این ساحه کار نمیکنند، چون که در این ساحه معاشش خیلی پست میباشد. بغیر از مهاجران در با این معاش پست و گویم که رژیم کاری وزنین کار نمیکنند.
در این میان آنهای نیز هستند که پیشنهاد چنین طرح‌ها را فشار به مهاجران می‌دانند. در بیشتر از یک سال اخیر مناسبت به مهاجران در روسیه تغییر کرده، بعضی از آنها به گمان بود و باش غیرقانونی دستگیر و اخراج و ایده برای رفتن به ارتش و اشتراک در جنگ مسکو در اوکراین وادار شدند. در این زمان چند طرح محدود کردن کار مهاجران به پارلمان روسیه وارد شده است. هفته پیش وزارت کارهای داخلی روسیه در طرح پیشنهاد کرد که کشادن حساب بانکی، ثبت نام ماشین و مالکیت و بستن عقد نکاح را به مهاجران بود و باششان غیرقانونی منع کنند. از آن پیش وکیلان دومی دولتی یا پارلمان روسیه یک لایحه قانون را پیشنهاد کردند که هدفش از بین بردن ازدواج های قلبکی مهاجران با شهروندان این کشور گفته شده است. در صورت قبول شدن این پیشنهاد، ترتیب دادن روپه یا حق اقامت موقتی برای خارجیان که با شهروندان روسیه ازدواج کردند سخت‌تر خواهد شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
خانواده یک زن 39 ساله در ناحیه فیض‌آباد بیش از 6 ماه باز دختری بدرک شده اشان را جستجو دارند. صایفه یوسفوا، مادر سمیه ابراهیموا، شب روز گوش به زنگو خبری از سمیه 39 ساله است. سمیه باری آخر روز 24 اپریل از خانه برآمده دیگر بر نگشته است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. صایفه یوسفوا 9 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت دخترش قبل از بدرک شدنش از آن نگرانی داشته است که شوهرش در مهاجرت مهنتی از طریق تلفن جواب او را داده است، بنابراین از او رسما جدا می شود.
سحر کار در رفته بود، اومد همی اومد شش همی جا اومد شش، گفت که چی همی ما گفت در لیسه می تماش، من گفتم چی با؟ گفت که ما جنجال خوردگیم. با او دخترم اومد، هیورشم اومد. اومد گفتم برای چه خیلی کار کردستی شما؟ که گفت که مرا گفت در روسیه بود جنگ خورده بودیم، تلفن قطی سرون دادگی های من زندگی نمیکنم دیگه.
ولی شوهر این زن چنین ادعا رو رد نموده، گفت همسرش رو طلاق نداده است. مادر سمیه میگوید دخترش قبل از بدرک شدن میگفت با همسرش همدیگر فهمی ندارند، میخواهد از او جدا شود.
نکار. من گفتم که خیلی خیلی سببش همی باشه، خشرو مسئلیت که با همی خیلی برفتم با اومد همون دخترو گفت که اوچه گو ما یا جو میرم، بعد میام گو با قطیت ما یا جو مهمانی میرفته، بعد میام قطیت میرم و زنگ میزنم بعد ساعت 4 زنگش میزنم میگه چه ما در حسارم همون جدا میگه یک کم تر دکمنت های میگه میگیرم میرم بعد قطیت میرم دیگه همون تلفن دتا تلفنای کلون در دستش، نه نمیراش کار میکنه، نه یک گونچش کار میکنه، خبه همیتا دیگه شوشم نیومد، خدشم نیومد.
سفرمت سعیدوف شوهر زن در صحبت تلفنی بر رادیو آزادی تاکید نمود که برای حجت خانه‌اش را گرفتن از دست همسرش کار تا پلیس رسید. سمیه در کارگاه دوزندگی کار میکرده است. با گفته خانواده شوهرش از او طلب کرده بوده است که کار را بس کند، ولی این طلب او را اجرا نکرده است. شوهر سمیه پیش از بدرک شدن همسرش از مهاجرت مهنتی در روسیه برگشته، بعد مدت دیگر بار به مهاجرت مهنتی میرود. روز 9 نوامبر در خانواده آنها در فیض‌آباد کسی نخواست در روبروی دوربین آزادی موضوع را شرح دهد. شوهر سمیه در یک تماس تلفنی تصدیق نمود که با همسرش در مورد کار کردنش اختلاف نظر داشتند، ولی همدیگر نافهمی زیادی نداشتند. میگوید هنگام کار در مهاجرت مهنتی بودن او را طلاق نداده است و خواهش ادامه زندگی مشترک دارد. در اداره پلیس فیض‌آباد رسما در این باره صحبت نکردند و صلاحیت شرح موضوع را بر دوش وزارت کارهای داخلی گذاشتند. یک پلیس این اداره به ذکر نامش افسود که جستجوی سمیه ادامه داشته تا حال از او نشانه نیست. مادرش از جریان کارهای جستجوی از سوی پلیس اظهار نگرانی کرده گفت چگونه از طریق کامیراهای نظارتی یا صحبت‌های تلفنی اش معلوم نکردند که او در کجاست. سمیه صاحب 3 فرزند مکتبخوان بوده، ازدواج او با شوهرش با خواست والدین صورت گرفته است. شوهر در مهاجرت مهنتی، او همراه فرزندان جدا از والدین شوهر به سر می‌برده است. خبری بدرک شدن ساکنان از جمله نورسان و نابالغان بیشتر رسانه‌ای می‌شود. روز 9 نوامبر در وزارت کارهای داخلی با تماس تلفنی ما پاسخ ندادند. سالهای اخیر آمار رسمی درباره چقدر ناپدید شدن ساکنان در تاجیکستان نشر نمی شود، اما بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در مجموع تنها در 9 ماه سال 2020 709 نفر بدرک شدند. معلوم نیست چقدر از اینها یافت و چند نفرشان بدرک باقی مانده است.
سلام بینندگان عزیز، امروز در برنامه گپی آزاد از جوانان و سیاست میگوییم. با این سال که اندیشه و گفتاری جوانان تاجیک سیاسی هستند، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی کدام؟ در جستجوی پاسخ به این سوال در برنامه ما، عبدالقادر عبدالقهار روزنامه‌نگار و فعال مدنی از دوشنبه و محمد جان کبیری مدیری از دا تیوی رسانه نزدیک به مخالفین از اروپا شرکت دارند. خوش آمدید به برنامه ما. و عقیده جای دارد که جوانان تاجیک در مسائل سهل و سبک و غوغایی و مسائل خارجی فعالند و نظر میدهند، اما در مسائل مشکل و جدی و عمیق ساکت هستند. برای فلسطین یا روسیه یا ضد اسرائیل یا اوکراین یا صدا بلند میکنند، نسبت به مشکلات داخلی جامعه خود خاموش و ساکت هستند. آیا در واقع چنین است؟ محترم عبدالقادر عبدالقهار، از شما شروع میکنیم. مرحمت.
خب، درود به همه شما و بار دیگر در اول من موقع خودم را نسبت به رویدادهای شرق نزدیک باید اعلام می دارم که من اصلا تروریسم را در همه نوع نمودش محکوم میکنم، از جمله حمله حماس را، و از حد زیاد نیرو استفاده بردنی و بیرحمی کردنی اسرائیل را هم محکوم میکنم. واقعا آقای میرزانوی، جوانان ما هویت دینیشان از هویت ملیشان بیشتر است. این اثبات شده که در چندین مرحله های تاریخ، بخصوص تاریخی که همین 30 سال اخیر، اثبات شد که واقعا هم این از کم معرفتی و از بیشتر مغشوش شدنشان درک میدهد. ما شما خوب میبینید که میدونیم که علاقه بین که تمام شبکه های اجتماعی بسیار پر احساس، حتی با حقارت، خیلی دغلی، خیلی درش گفتاری میکنن علیه اسرائیل، و اینچنین انگیزه هم شده استفاده است از جانب بعضی هموطنان ما، از جانب بخصوص گروه اطراف نهضت اسلام، گروه 24، و اینها انگیزه هم شده استفاده است. خب البته چون مخالف است، نمیخواد که تاجیکستان سخت آرام باشد، جوانانشان خیلی متحد باشند اطراف سرور دولت و حامی واقعی سیاست و دولت ملت خود باشند.
ولی در مورد این که چرا جوانان تاجیک در داخل در مسئله های بیرون فعال هستند ولی در مشکلات داخلی خاموش و زبان در کشیدند، به این چی میگوید شما؟
چند عامل دارد. واقعا هم در داخل که اینقدر مشکلات جدی هم نیست. بعدا چیز دیگر باید من تاکید کنم که اگر کمی بگیریم 500 هزار مهاجر داشته باشیم، اگر ما 250 هزار قشر خیلی فعال جوانانی ما در خارج کشور هستند. بعدا کسایی که در داخل هم هستند، اونها واقعا هم چی بگم، واقعا هم جامعه ما، جوانان ما واقعا هم سیاست زده نیستند، دین زده هم بیشتر. و نظر من چنین است که یعنی که مشکل جدی رو شاید نمیبینند. به هر صورت تاجیکستان یکی از امن‌ترین کشور دنیاست. هر کس که میخواهد در داخل کار میکنند، هر کس که میخواهد به خارج میرود. چرا انگیزه کنند این جوانان؟
تشکر. محمد جان کبیری، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ مرحمه.
درود و سلام به شما و صحبت شما و بینندگان رادیو آزادی. در واقع این ما وقتی مشکل رو ببینیم، مسئله چرا جوانان تاجیک با مسائلی که مربوط به خودشان هست واکنش نمیکنند، اما در مسائلی که بیرونتر هست، به نظر من جوانان تاجیکستان دوست دارن هم در مسائل داخلی فعال باشن و هم در مسائل بیرون از تاجیکستان. اما به عنوان ما انسان ها یک تعلقاتی داریم. این تعلقات فرهنگی هست، دینی هست، انسانی هست، از همه بالاتر. و به عنوان یک انسان نمیتواند وقتی میبیند یک ناعدالتی، یک قتل، یک کشتار صورت میگیرد، یک وحشانیت، به تفاوت باشد. نه، او بسته این که این اون طرف قربانی کی هست، اگر همچون انسان نگاه کنیم. اما وقتی شما میبینید وارد با ایدئولوژی نگاه میکنید، از عینک های ایدئولوژی، خب طرف یا تروریست میشود یا مثلا یهودی میشود یا مسلمان، که دیگر توجیهگری همون جنایت میشود. یعنی شما یک نفر را باید اول تروریست بگیرید یا اول باید نمیدونم دشمن بگید، بعد دست به سرکوب یا کشتارش بزنید. اما چرا جوانان تاجیکستان در مسائل داخلی فعال نیستند؟ به خاطر ترس از سرکوب به خاطر خفقان. مثلا شما بلاگرهای زیادی رو دیدید که فعال بودن در مسئله های گزارش میدادن، دلیر شریفوف که بودن، سعید امینی، بچه های زیادی بودن بلاگرهای بدخشان، همه اینو بازداشت شدن به خاطر که جامعه تاجیکستان و حکومت تاجیکستان اجازه نمیداد که مردم آزادانه صحبت بکنن. ایشان گفتن در اروپا یا در شبکه های اجتماعی مردم فعال هستن، به نسبت گذشته خصوصا کسایی که در اروپا هستن من میبینم خیلی محتاطانه عمل میکنن، به خاطر اینکه حتی در اروپا نیز خطکشی ها و مرزبندی ها وجود دارد. یعنی دیگر مثل پیشتره یک مهاجر، یک مسلمان آزادانه نمیتوند اظهار بیان کند، یا که حساب فیسبوکیش بسته می شود یا اینستاگرامش بسته می شود، یا اینکه چون که در فرانسه و دیگر کشورها دیده مورد تعقیب قرار می گیرد برای اظهار نظرش، برای اینکه ضد جنگ است، برای اینکه مثلا در روسیه وقتی کسایی که دعوت می کردن ضد جنگ برای اوکراین، حکومت پوتین را بازداشت می کرد. فعلا ما در دنیا شاهد چنین هستیم، هر کس می گوید که فری پالستین یا دعوت به قدر حمله های وحشانه به غزه میکند، طرف رو محکوم میکنند به حمایت از حماس، در صورتی که این به خاطر مردم غزه، به خاطر 2 میلیون در اونجا در یک زندانی باز قرار دارند اظهار نظر میکنند و ربطی به حماس یا کدام گروه دیگر ندارد.
حما جان، اینجا یک مسئله دیگر، عبدالقادر گفتن که جوانان در داخل کشور دین زده و شریعتی بیشتر هستند، نظر شما به این نکته ای که عبدالقادر گفتن چی است؟
خب بحث دین زده که به نظر من جوانان نه دسترسی آزاد به ارزش های دینی دارند و نه به ارزش های فرهنگی. رسانه ها و حکومت به جای اینکه بیاید مردم را درست تربیت کند، شب و روز مشغول رقص و سرود و ترانه بازی هست. از همین خاطر هر جایی که اجازه داده شود اظهار نظر میکنند. در غیر صورت من چندان موافق نیستم که جوانان تاجیکستان زیاد دین زده باشند. ما هر روز شاهدی، اگر این میلاد باشد در شبکه اجتماعی، هر روز شاهدی رقص ها و بازی ها هسته. پس این هم بیایم بگیم که اینا همه رقص هستند؟ نه، به نظر من یک انسان در یک حالت شادی رقص میکنه، در یک حالت غم، اندوه و سوگواری اون سوگوار هست. امروز چون جامعه اسلامی و مردم دچار یک بهشانیت و قتل عام و سرکوب هستند، ناراحت هستند. فردا اگر نوروز باشد شادی میکنند، خرسندی میکنند. من چنین نگاه دارم که جوانان ما در مجموع تربیه شده همین حکومت امروزه هستند. یعنی هر چی ما داریم نتیجه 30 سال تربیه کردن جوانان در زیر همین حکومت هست و متاسفانه این پیامدی خوب ندارد. یعنی سرکوب، خفقان اصلا محکوم است و هر انسان حق آزادی بیان دارد و نباید
تشکر
بیانش مثلا مورد سرکوب قرار بگیرد.
تشکر. به فکر شما چه عبدالقادر عبدالقهار، در این صدا بلند کنی ها هم دینی بیشتر بود یا اعتراض ضد ظلم، دفاع از عدالت، کدام بود؟
ببینه، همین طالبان تا 2 سال اخیر نسبت تاجیکان نسل کشی کرده استادن. من یکم جوانان نهضتی رو، یکم جوانان که در اروپا به قول خودشان اپوزیسیون میگیرن، من اعتراضشان رو نشنیدم، نه در نزد سفارت امریکا، نه در سازمان های بین المللی که در اروپا هستند. ولی ببینید که هم در مسئله همین رویدات های شرق نزدیک چی قدر فعال شدن، این اثبات بسیار روشنی دین زدگی جوانان تاجیک است. و بار دیگر میگویم که اثبات دیگرش این همین 1500 نفری که در داعش همراه شد و در اونجا کشته شدن، خانه هاشون رو بدبخت کردن، این هم انا همون اثبات آن است که جوانان ما سخت دین زده شدن. ولی ببینید که یک جوان بیدار تاجیک درک نکرده استاد است که 21 دولت عرب زبان بستن اکسن. ما میبینیم بعضی تظاهرات رو، ولی من از زبان مثلا ولی عهد عربستان بن سلمان نشنیدم یکم مانند یکی اعتراض هایی که اردگان میکنند در ترکیه که اون ترک است اینو عرب. و به همین خاطر من توصیه میدادم که در هم رویدادهای اوکراین و روسیه، هم در رویدادهای اسرائیل و فلسطین در شرق نزدیک، جوانان ما به طرفی رو انتخاب کنند. این بازی های خیلی بزرگی گئوپولیتیک است، کشور ما خیلی بزرگ است، پای بنیادی دولت کشور خودمون باشه.
حالا ببینید جناب عبدالقادر عبدالقهار، اگر وضع چنین است، چرا در مواردهای دیگر جوانان ما سکوت اختیار میکنند؟ مثلا ظلم به مهاجران تاجیک در روسیه یا واکنش به واقعه‌های خونینی که در خارق و روشان سر زدند. و این شما چه میگویید؟
واقعا خاموش هم نیستم. از بیدادی های پولیسی روسیه بارها من گزارش ها در فیسبوک میبینم. البته خیلی رژیمی جناب پوتین هم سخت است، تظاهرات کردن نمیمونن، وضعیت بچه های تاجیک هم خیلی بد است نسبت دیگر ملت هایی که در اونجا به مهاجرت قرار دارن، بیشتر نقص میشن حقوق بچه های تاجیک در اونجا، کمتر احترام دارن بچه های ما را در روسیه، کمتر آبرو داریم ما. این اصلا بین است که جوانان ما آگاه نیستن، زبان را نمیدونن، خیلی ترسو هن، خیلی حقوق خودشان را نمیدونن. و ببینید که یک مثلا گرجی رو هرچند مناسبتشون خیلی بد و شدید است با روسیه، ببینید که نمیبینیم که یکان گرجی نقض شود حقوقش در روسیه، چون که اون
واسه جوانان ما ترسو هستن. سببش چی است؟ شما مثلا وقتی که از فرزند خودتان حمایت نکنید، یک بیگانه حمایت نمیکنه. حامی شهروندای تاجیکستان، حامی حقوق شهروندای تاجیکستان و کفیل حق شهروندای تاجیکستان این رئیس جمهور تاجیکستان است. شما در 3 سال گذشته چند بار دیدید که رئیس جمهور رسما آشکارا اعتراض کرد به جای یک جای یک جلسه که اخیرا شاهد بودیم؟
وقتی آخرین برنامه سرور دولت هم که تنگ آمد شد در روبروی جناب پوتین، همه کمبودها رو هم میلیون پرسموتور شد، هزارها هزار کامنت شد، نیت نمونهش یعنی که روبروی سیاسی ما هم خبر نمیکنند، وزارت کارهای خارجی ما کار میکنند، برای هر یک نفر که نقص میشد حقوقش در اونجا ویران میشود، سفارت ما و تشکیلات های حقوق شناسی تاجیکستان از جو ارسال کرده میشن، هم تو خاموش و خب نیستن و اعتراض ها زیاد هستن، هم ناراضگی هستن.
بله تشکر. حالا بید برگردیم به موضوع اساسی که ما اینجا صحبت داریم.
در این مسئله من دو تا نظر مو حساب کنم
خواهش میکنم.
مسئله اولی است که چرا مردم در موضوع داخلی حساس صحبت نمیکنن؟ چرا صحبت میکنن زمانی که حکومت اجازه بدهد؟ مثلا شما در وقتی جنگ اولی قرقیز با تاجیکا در اسپرا بودید، اجازه دادن حکومت و مردم از سراسر کشور اظهار نظر کردن از بیرون از داخل. اما مثلا در موضوع آخر که اجازه نمیدن، ما همین حالی دلیمیتاسیا جرایان دارد، کسی خاموش هستند. ما از اسپرا گزارش ها پیدا میکنیم که مرز قرقیز درون خاک تاجیکستان میاد، ولی کسی اظهار نظر نمیکند برای که سرکوب میشن، برای که جرأت ندارن. یک نمونه دیگر تصادفی در کلاب رخ داد، مثلا اون ماشینی بارکشی که به خانه آزد، بلاگره اجازه دادن شب و روز اکلام هم میکردن، اما وقتی که سلی طبیعی در وحدت آمد، فقط یک بار یک بلاگر رفت دیگه، کسی فراموش کرد، کمک هم نشد. حتی کسایی که اعتراض کردن، اون جوانی که اعتراض کرد گفت شما در باره غزه گپ میزنید، این حالت وحدت از غزه بدتر است، ببینید که اینا بازداشت کردن، یعنی کسی اجازه ندارد. حتی پیرزنی 80 چند ساله رو اونا بردن بازداشت کردن، سرکوب کردن. وقتی شما میگید از آزادی از فلان، من 7 سال شد با پدرم تلفنی صحبت نکردم، این چخل آزادی است؟ چخل کشور است که آزادی میکنن؟ غزه برق ندارد، تمام دنیا دادوای میکنند که مردم غزه، اسرائیل برقش رو قطع کرده، در صورتی که در حالت جنگ است. تاجیکستان 30 سال هست که دچار لیمیتی برق هست یا در زمستان برق ندارد، در صورتی که ما خودمون
تشکر جناب عبدالقادر ابوخار. به همین نکته هایی که محمد جان کبیری گفتن چی نظر دارید؟ به همین نکته هایی که این کس اشاره کردن،
البته نظری مخالف دارم. حالا آبروی رسانه‌های شبکه‌های مثلا اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی از رسانه‌های دولتی خیلی بلندتر است، تماشابین شب خیلی زیادتر است. در همه حالت، هم در مسئله وحدت هم واکنش‌های زیادی بودن، گزارش‌های زیادی بودن. همین حکومت تاجیکستان هر چیزی می‌خواد، قانون رو ویران نکن، تهمت نکن، تحقیر نکن، هر چی میخوای گوی. باور کنید آنقدر من سخت گپ میزنم نسبت به بعضی همین ساختار حکومتی، باری من را مثلا، چون من میدونم که در دوره کدوم قانون ها را میدونم، خب نظرم را بیان میکنم. اگر هم یک متهم حکومتی اگر میبخشین بدکاری کرد و بدرفتاری کرد، چرا من میگویم اندیشن را نظرم را، یا که یک نفره که از اپوزیسیون که مثلا مخشویی میکند جوانان ما را، من میگویم چرا نمیگویم؟
به نظر شما آقای
عبدالقادر محمدجان، نمیتوانی که مثلا من اینطور این کده، نمیتوانی خودت گفت تمام تاجیکستان در شبکه اجتماعی چی بود؟
به نظر شما
تشکر
دوستان به خاطر
زندانی خیلی یعنی دارد هر کس حق نظر دارد هیچی دشواری نمیبینم فقط شما از حقیقت کمی دور افتید خیلی شو در وطن که نیست حالا واقعیت را کمتر میدونید
تشکر از آزادی بیان گفتید من فقط اشاره میکنم که سال گذشته 10 ژورنالیست و بلاگر بیش از 10 نفر بازداشت شدند امسال آقای عبدالخاطر رستم مؤلف کتاب و چند ها نفر دیگر هم در تاجیکستان بازداشت شدند اینا دلیل چی بود تنها یک کتاب نوشته است اگر به کسی خوش نیامد آزادی بیان همین است
تشکر حالا توجه شما را به همین سوالی که محمد جان شروع کرد حالا جواب میکنم به نظر شما عبدالقادر عبدالقهار چرا جوانان به استثنای گروه خرد نسبت به پرونده به حکمای دادگاهی دلیر امام علی عبدالله غربتی زفق بیگ سید امینی عبدالستار پیر محمدزاده خوشروز جمعه و دیگران اختیار کردند مثلا شما در همون شب و روز آیا صدای بلند کرده در شبکه های اجتماعی
بله ما جناب ولی خواهش کردم که همین گناهی وزمینه نکردن اگر گناهی هم کرده باشن اینها حتما نزد 11 فرزند تقریبا به پدر و مادر به تربیه پدر و مادر میموند من خواهش کردم که موقع شهروندیم رو بیان کردم نوشتم و ویدیویی در طریق فیسبوک صفحه خودم گفتم که آزاد کرده شدم ولی مقامات هم اثبات کرده استاد است که اونها تا اندازه جرم و گناه داشتن همه خل... نمیشود یک انسان رو که مثلا سود است اونجا در ادوکات دارن اونها مثلا سفید کننده دارن ولی اثبات شده که بعضی گناه های اونها
ببینید شما روزنامه‌نگار هستید عبدالقادر عبدالقهار شما روزنامه‌نگار هستید و این بلاگرهایی که شما آل نام گرفتیم اینها در نوارهای ویدیوشون که در شبکه های اجتماعی هممون تماشا کردیم فقط از مشکلات مقامات گپ میزنن یعنی به خاطر اون که از مشکلات مقامات حرف زنی باید حتما به محبس کشیده شوی به این سوال چی
البته اگر شده باشد البته کاری نادرست شده باشد ولی من گمان نمیکنم که پورا همه این بلاگر رو یعنی که با مقامات اینا اینقدر مناسبتشون بد باشد به خاطر اون که مقامات رو بد گفتن مقامات انتظامی در نظر دارم پشتی محکمه رفته باشن قضیه استاد عبدالقادر رستم علیحدہ است قضیه این بلاگر ها تماما علیحدہ است شما همه شما
خود میدونید که همه پرونده
علیحدہ است هم سفید کننده دارن و هم سیاه کننده دارن دیگر با جامعه ما اثبات کردن مقاماتی که در همین جا اینا قانون رو بیان کردن ما دیگه چی گفتن هم
در کجا اشتباس کردن در هیچ پرونده از محمود اسکندر و خوزد سعید و ببینید آقای عبدالقادر در 20 تا از پرونده های زندانی های سیاسی که به سازمان ملل متحد رفت سازمان ملل متحد در نتیجه بررسی ها این پرونده ها را بازداشت های خودسرانه و به اساس دانست و از تاجیکستان طلب کرد که این زندانی سیاسی را آزاد بکند ولی تاجیکستان این عهده‌داری را به نام خودش اجرا نمیکند ما به حرف های شما باور کنیم یا به اون استانداردهای بین المللی جهانی که میگوید حق حقوق اینها نقض شده است بیش از 20 پرونده در محمد عزیز اسکندر و زید سیدوف رهبران نهضت بچهای گروه 24
و تشکر و حالا یک جنبه دیگر بحث میکنیم یعنی تحلیلگری تاجیک حفیظ بابایاروف در یک نوشتهش در صفحه فیسبوکیش ذکر کرده است که نفران جداگانه فضای تاجیکی فیسبوک و دیگر شبکه های اجتماعی را با خبرها در مورد جنگ حماس و اسرائیل پر کردند در زیر چنین سرلفه معلومات یک طرفه به اساس دشمنانه و نفرت برانگیز پهن می گردد خطر اساسی این گونه خبرها مغزشویی جوانان تاجیک می باشد نظر شما در همین مورد چی است محمد جان کبیری؟
خب متاسفانه در زمان جنگ هر طرف کوشش میکنه یک طرفه پوشش بدهد مثلا شما بینید که طرف اسرائیلی حتی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا رو بگیم اخبار غیر دقیق داد و به او گفتند 40 تا از کودکان را سر بریدند بعد تا امروز اثبات نشد یا مثلا در بمباران کردن بیمارستان آمریکا میگه که خب این راکت اسرائیل نبود تا امروز اثبات نشده است حتی نیویورک تایمز اینا گفت که این اصلا راکت حماس یا فلسطینیان نبوده است و در پوشش رسانه های غربی وقتی من میبینم واقعا یک طرفه پوشش میدهند طرف اسرائیل است و در کشور اسلامی بیشتر طرف حماس هست یا طرف همون فلسطین هست متاسفانه ما شاهد این حالت هستیم ولی این مسئله مربوط به یک طرف نیست هر دو طرف هم جانبدارانه مسائل را پوشش میدن. ولی چون قربانی ها و کشتارها در طرف غزه بیشتر هست و اونها در یک زندانی باز قرار دارن، خب طبیعتا مردم بیشتر در این بارگر میزنن.
تشکر.
اما اینجور نیست که فقط من بی بی سی سی این همه رو تماشا میکنم در خانه، متاسفانه یک طرف این رو پوشش میدن و از طرف دیگر رسانه های کشورهای اسلامی هم اون چی که هست تقریبا اون جنبه فلسطین پوشش میدن. این واقعا هست.
تشکر. در همین مورد شما چی نظر دارید محترم عبدالقادر عبدالقاور؟ مرحمت، شما چی را میبینید؟ چی را مشاهده میکنید؟
با بایارو 100% درست میگوید. اون فیلسوف را من بسیار سخت احترام میکنم. دانسته میگوید و بسیار بی‌طرفانه حرف میزنم. واقعا هم سعید جنوش از طرف شنی، امرالله نوزی، جنتلوی کومی و با چند نفر دیگر از همتایان یعنی برادری ما محمد جان، یعنی از بچه های نهضت اسلام، واقعا هم وضعیت رو خیلی در شبکه های اجتماعی تیز و تون کرده استادن، یعنی در مغزی بچه های توجیک رسیده استادن که اونها خشن شوند، اونها بیشتر نفرت بخونند و جانب مقابل و عیناً همین رویداد، همین حادثه بار دیگر میگم که وقتی که دویش سر برآورد و زیر تاثیر انا همین خیلی سخنا با بایارو چرا در نظر دارد، زیر تاثیر همین سخنا 1,500 بچه توجیک رفتن قربان کردن خوشانا در سوریه و در ایران. یعنی که هست این چیز خیلی خوب میشود که پیشگیری شود این چیز. بار دیگر میگم که ما توجیک با خیلی ملتی خلاصه، ما باید به طرفی رو انتخاب کنیم. تمام.
ببینید، حالا بید برگردیم به یک سوال دیگر. چرا در نسبت به حادثه های داخل کشور جوانانی که شما میگید خاموشند، منظورم جوانانی که در داخل کشور هستند، چرا در مسائل داخل کشور خاموش هستند؟ کی جانبدار این است که جوانان خاموش باشند، زبانشون بسته باشد؟ جناب عبدالقادر شما چی میگوید؟
من گمان نمیکنم که خاموش باشد. شما همین سگمنتی توجیکی، مثلا من فیسبوک دارم، مثلا اصلا من فیسبوکی هستم، تقریبا در تمام موضوع اصلاح نظر می شود. هم ژورنالیستان، هم بچه های آزادی که اونا قلو مشهور نیستن، معمول نیستن، شناخته نیستن، تمام همین مسئله ها بررسی می شود. و همه محمد جان هم کتای صدا سینگر رو، ولی شما نمی توانید که تمام فضای مثلا شبکه اجتماعی رو زیر کنترل خود قرار بدید و منیتور کنید. نه، ولی واقعا هم از سیاست بچه های توجیک میترسن، این افشا کردن نکن، با سیاست کمتر دخل میکنن، چون که فرهنگ سیاسی مردم ما بخصوص جوانان ما خیلی پایین است، این رو آشکارو گفتن نکن. ولی هستن جوانان تحلیلگری که خیلی آشکارو روشن تمام مشکلات داخلی و خارجی رو بیان میکنن در دایره قانون. و همین در دایره قانون همین رجب میرزا صدها بلاگری که مثلا بسیار مشهور است می نویسد، ولی چرا پرونده نمی شود؟ چون که وای همون
آقای عبدالقادر، همین دایره قانونی که شما میگید، ببینید همین
دقیقاً قانون عمل میکنه. تمام. من هم در دوره
قانون قبول میکنید که پرونده نمیکنه.
حالا بید به موضوع برگردیم. جناب محمد جان کبیری، شما به حرفای عبدالقادر عبدالقاهر راضی هستید؟ یعنی چرا جوانان میترسند؟ یعنی زمینه ترسی اونها از کجاست؟ شما چی میگید؟
یک نکته جالب گفتن، در دایره قانون، یعنی قانونی تصویب شده است که بر اساس اون قانون هر پست، لایک، اظهار نظر در فیسبوک میتواند منجر به زندانی شدن شما و باز کردن پرونده شود. در این صورت یک جوانی ناآگاه، یک جوانی که از مسائل حقوق آگاه نیست، یا باید صد بار فکر کند بعد اظهار نظر کند، یا اینکه با هر پستش میتواند مثلا با عنوان نفرت پراکنی، با عنوان نمیدانم توهین مقامات دولتی، یا هر بهانه دیگر، یعنی این دیگه بستگی دارد با اون افیسر یا با اون کارمند امنیت یا وزارت داخله که چی تفسیر میکند، زیدی شما پرونده باز میکند. یکی از دلیل های ترس مردم به خاطر همین سرکوب ها هست، یعنی برای یک لایک، برای یک پست، برای یک گزارش مردم سرکوب میشن. از همین خاطر وقتی بیرون میروند احساس آزادی بیشتر میکنند، اونا فعال هستند، و وقتی داخل میروند اونا در یک رژیم خفقان و خودسانسوری قرار میگیرند. این در مسئله قانون است، یعنی قانونا حکومت قانونی قبول کرد که بر اساس اون مردم را سرکوب میکنند. اما در مسئله شبکه های اجتماعی، حالا متاسفانه یا خوشبختانه جای نگرانی نیست، چون فیسبوک، توییت، بیشتر فیسبوک، اینستاگرام، اینا سیستم ها رو انتخاب کردن که تمام رسانه ها، خبرها و موضوعاتی که مربوط به غزه یا فلسطین هست اونا را سنسور میکنند، حذف میکنند. حتی کار تا جای رسیده است که مثلا امروز ما شاهد بودیم که وزیر خارجه آمریکا از قطر میخواهد که بالای الجزیره فشار بیارد تا اینکه لحنش رو پایین بیارد، یا اینکه در اروپا ما در آلمان دیدیم که رسانه ها میگن که باید دستور گرفتن که باید به جانبداری از اسرائیل خبر رو پخش کنند. این متاسفانه این آزادی بیان.
بله. حالا همان سوال اساسی که ما برنامه رو با همون جمله حتی با همون سوال شروع کردیم برگردیم، یعنی جوانان تاجیک سیاسی هم غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی؟ خواهش میکنم از این سه جواب یکیش را انتخاب کنید. سیاسی هم غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی؟ کدام محترم عبدالقادر عبدالقار شما؟
جوانان ما در حقیقت سیاسی زده نیستن، غیر سیاسی هستن. اینا یا گروهش در رابطه با حکومت با سیاسی سری کار میگرن، گروهش وابسته با اپوزیسیون. یعنی که دست جوانان، همه جوانان تاجیک بیشتر کمی کم با سیاست سر کار دارم.
تشکر. اما محمد جان کبیر شما چی؟
در حقیقت متاسفانه جوانان تاجیک غیر سیاسی هستند. منظور سیاست داده واژه خوب نیست، واقعا سیاسی نیستن، آگاهی سیاسی ندارن.
چون اصلا دلیل هایتون چی است؟ چرا چنین شما پاسخ میدید؟ دلیلتون چی است؟
از چی میگن تجربه کردن سیاست در این، شما وقتی که میخواید فوتبال بازی کنید اما توپ ندارید یا توپ دارید میدان ندارید که بازی کنید، چیگونه فوتبال بازی ماهر میشوید؟ جوانان سیاسی مثلا من وقتی که تولد شدم، وقتی که عمر رحمان رئیس سری قدرت آمد، من 7-8 سال داشتم. الان 40 سال دارم، فقط همون یک رئیس جمهور رو میبینم. هیچ رقابت، هیچ فضای بازی سیاسی وجود ندارد. چیگونه مثلا یک جوان باید سیاسی شود؟ حتی دلیل دیگر، جوانهایی که فعلا در خارج از کشور قرار دارند، مثلا نسل 16-17-18 ساله، اصلا نه خبر تاجیکستان را پیگیری میکنند، نه ربطی به تاجیکستان دارند و هیچ علاقه به کشور ندارند. به خاطر همین سرکوب جوانان، نبودن فضای سیاسی و غیر سیاسی در جامعه، یعنی بازار سیاسی در تاجیکستان کساد است. هر کسی که وارد بازار سیاسی شد یا کشته شد یا سر از زندان در آورد. بخاطر همین کی باز جرات میکند که وارد میدان سیاست شد؟
تشکر. و این پاسخهایی که شما دادید به سوال اساسی بود. حالا میخوام پرسم که چگونه بودن جوانان تاجیک برای جامعه تاجیکستان و آینده کشور منفعت آور هست؟ یعنی منفعت آور هست یا نه؟ سیاسی بودنی آنها یا غیر سیاسی بودنی آنها در کدام حالت کشور، دولت و جامعه برد میکند؟ محترم عبدالقادر عبدالقهار از شما شروع.
دولت و جامعه برد میکنند اگر که جوانان آگاهی سیاسی داشته باشند و از جدی فرهنگی خیلی قوی باشند. اگر که ببینید که بسیاری ها حالا به همین هارمیدیات های شرق نزدیک از اونه که با سیاست سری کار ندارند، بازیگران بزرگ رو نمیدانند، فن سیاست شناسی نخوندند، امتصنانی و احساسی برآمد میکنند، بیان میکنند. ولی اگر همین جوانان آگاه باشند، ببینن که مثلا هدف های گیاپولیتیکی امریکا در اینجا چیست، روسیه چی میخواهد، ایران چی میخواهد، عربستان چرا خاموش است، ترکیه چی میخواهد. یعنی که آگاه بودن، سیاسی بودن جوانان تاجیک خوب است، ولی بیش خیلی متاسفانه کلوب ها پرس کلوب های سیاسی در تاجیکستان خیلی کم هستند. بعدا من میدونی کی را گناهکار میکنم، شش حزب هایی که به قبل کشگیش میگویند از این انتخاب به این انتخاب، آن همین دو حزب، مثلا حزب سوسیالیستی یا حزب اگراری یا حزب کمونیست، خب در یک تلویزیون برآمد کنند. از اینجا مثلا جوانانی که از حزب خلقی دموکرات هستند، از این طرف جوانانی که حزب کمونیست هستند، یا اینکه غیر جوانان هم دیسکوسیا بحث شد، مباحثه شد، مردم یعنی که چند اندیشه گوناگون اندیشه را یاد بگیرند، فقط در دایره قانون. پرس کلوپ ها خیلی کم.
چرا نمیشود اینا؟ شاید اینها هم به نظر شما میترسن، احتیاط میکنن، به خاطر همین
هم میترسن و هم احتیاط میکنن.
محمد جان کبیر، نظر شما به این سوال چیست؟ مرمان،
خب در مسئله اول، یک جامعه آگاه و جامعه از سیاسی آگاه داشتن، این یکی از نقطه های قوت هر کشور و جامعه هست و جوانان آگاه و جوانان سیاسی به نظر من یکی از گوهرهای هر ملتی هستند که اگر داشته باشند. چون جوانان آگاه بدونی در نظر گرفتن مسائل سیاسی یا همون ملاحظه های سیاست مداران، اونا از منفعت های ملی کشورشان حمایت میکنند. چون که پیشتر گفتم وقتی که جوانان ما سیاسی نیستند، در مسائل مرزی به تفاوت هستند، یعنی مثلا هیچ پروا ندارند که مثلا زمینی تاجیکستان به چین داده می شود یا به قرقیز داده می شود یا طالبان حمله میکند. این همش از ناگاهی سیاسی هست. دیو وقتی که جوانان دوچار یک بحران هویت می شوند، چه خیلی که عبدالقادر گفتن، خب در حقیقت جوانان زیادی از تاجیکستان به گروه های افراطی پیوستند. به خاطر چی؟ به خاطر که اینا دچار بحران هویت شدند. این حکومت فعلی هویت اینا را سرکوب کرد، آزادی را محدود کرد. اینا میروند در جستجوی هویت از طریق اینترنت و داعش به طالب یا به هر گروه دیگه، یا مثلا اوکراین، که متاسفانه انسان وقتی که یک فرزند در خانه خودش جایگاه پیدا نکند، محترم نباشد، اون در قدی کوچه در خانه همسایه محترم نمیشود. یک جوان تاجیک باید در تاجیکستان صاحب اختیار باشد، در تاجیکستان حق و حقوش محفوظ باشد. یک جوان نباید 30 سال فقط شاهد رئیس جمهوری یک نفر یا یک خانواده باشد. اون چگونه میتواند یک جوان آگاه و سیاست مدار باشد؟ یک جامعه گوسفندوار، یک جامعه منقرض تربیت شده است در این 30 سال. و متاسفانه این بدبختی یک ملت است، این به طرف نابودی و پیامدهای بدی دارد جامعه سر.
تشکر. اگر شما عبدالقادر عبدالقهار در رأس حکومت تاجیکستان یا کمیته جوانان می بودید، برای جوانان تاجیک چیکار میکردید؟
پیش از همه برای جوانان تاجیک فضای بازی سیاسی باز کردن نکرد، در حقیقت محیط را برای اونها مهیا کردن نکرد. پیش از همه جایی که وضع اقتصادی هر چی زودتر باید سامان بیابد تا مهاجران و هرچی کمتر زیر تاثیر این یون کشورها بمانند. و برنامه های زیاده، هرچند استراتژی هم هست، برنامه هست در برای جوانان، ولی کم هن اینا. خودی کمیته جوانان باید صلاحیتش بیشتر باشد. پولش خیلی کم است، تاثیر بزرگ نیست. فرضاً چرا که مثلا امکان ندارد که 30% کادرها رو فرضاً خود کمیته جوانان پیشنهاد کند به حکومت جمهوری تاجیکستان؟ این حقوق رو ندارد. و یا که مثلا چرا مثلا ده ها کلوب های مثلا تشکیلات های یا که مثلا فرمی مثلا جوانان آگو، فرمی جوانانی که در خارج کشور هستند، فرمی مثلا بیزنس، فرمی جوانان تاجیک، جوانان موفق تاجیک. ده ها چنین لایه ها پیشنهاد کردن نکرد و این جوانان رو به هم آوردن نکرد، جمع کردن نکرد، تا که آنها خودشان را اشتراکچی فعال بنیادی جامعه دموکراتی تاجیکستان پیندارن.
مثلا به جوانانی که زیر این یا اون نوشته ها در شبکه اجتماعی لایک میگذاشتن، با اینا چیکار میکرده؟
میدونید اصلا چون جامعه ما جامعه دموکراتی است، ولی اشتر رو باید ما روشن کنیم به بیننده و تماشابین که یک گروه تشکیلات ها از جمله حزب نظر اسلام یا که مثلا تا چندین تشکیلات های دیگر تروریستی اعلان شده هم. هر نفری که البته لایک میموند یا ریپوست میکنند، این یعنی که به طریق افتماتی گویو که جانبدار طرفداری اون حزبی ممنوع، قانونا ممنوع شده است. امیر باید جوانان بفهمند که در حقیقت این قبول شده است، قانون ویران میشه در همین جهان هم. بگذار لایک نموند، اندیشه خودش را بنویسد، فکری خودش را بیان کند.
محمد جان یک لحظه خواهش میکنم، به شما این همین سوال من دادنی هستم، یعنی اگر شما را دعوت کنند و رئیس کمیته جوانان تاجیکستان تعیین نمودند، برای پیشرفت جوانان تاجیک چیکار میکردید؟ چی برنامه میداشتید؟ مرحمت.
ببینید، در شما نمیتونید در یک جامعه فساد زده، در یک جامعه که سیستمش خراب هست، فقط بیاید یک کمیته اون کشور را نجات بدهد. خب یک ظرف یا یک رودخانه که گیلالوده است، با جاری کردن یک چشمه خرد شما نمیتونید اون آبش را زلال بکنید. این اصلا امکان پذیر نیست. یعنی در فضایی که تمام سیستم ها، تمام از رئیس جمهوری تا وزارت داخله تا وزارت معارف، یعنی من زمانی که درس خواندم از مکتب که شروع میشد فساد، پولی پرده، پولی فلان، تا ختم کردن، تا وارد دانشگاه شدن، حتی گرفتن پاسپورت، برای هر یک مسئله شما باید که رشوه پرداخت کنید. وقتی فرزنددار شدم، برای که فرزندم تولد شد در بیمارستانم، من باید که رشوه پرداخت کنم. در چنین جامعه شما فقط با یک نهاد جوانان و کمیته جوانان نمیتونید جامعه را آباد کنید، آزاد کنید یا فضای بازی سیاسی.
خب این پاسخی که شما میدهید برای ما روشن است، این پاسخی که شما داده استادید برای جامعه، برای هر شنونده و بیننده معلوم است، ولی شما برنامه در دست میداشتید یا نه؟
بله، من برنامه من فقط به خاطر در، یعنی منظور من چی است، ما همچون رئیس یک کشور باشیم، یعنی در عموم اصلاح ساختار سیاسی و اجتماعی تاجیکستان از همه پیشتر این حق انتخاب است، حق مبارزه یا همون یعنی
تمامی منصب ها به جز منصب های وزیری دیگر منصب ها باید که از طریق انتخاب باشند، یعنی مثلا آزمون اعلان شود، هر کس که لایق شایسته تر است اون انتخاب شود. اون چیزی که آقای عبدالقادر گفتن همش وجود دارد، کمیته جوانان وجود دارد، اون گروه 55 وجود دارد، خیلی از پروژه ها طرحی هستند که بودجه های زیادی مصرف می شوند، اما بازم همون جوان های منتخب خاص در اون گروه ها بهره مند هستند از این برنامه ها. برای وقتی شما میاد ساختار جامعه را ساختار دموکراتی آزاد قرار میدهید که رئیس جمهور انتخابی هست، رئیس ناحیه انتخابی هست، رئیس ولایت انتخابی هست و همچنین کارمندای اداری از طریق این آزمون انتخاب میشوند، آزمونی باز در نتیجه شرکت در آزمون انتخاب میشوند، این رقابت را فراهم میارد و این باعث رشد جوانان میشود، باعث اعتماد میشود. یعنی شما به جای اینکه وقتی میخواهید یک کار پیدا کنید تقه نمیکوبید، اما تکیه میکنید به دانش خود، به دیپلم خود و به اساس دانش و دیپلم خودتان در یک منصب انتخاب میشوید. یعنی زمینه همین رقابت سالم و آزاد فراهم کردن و یک جامعه آزاد ساختن این برنامه هر یک رهبر سیاسی است و این برنامه های ریز کوچک مربوط میشود به صاحب کار. شما فضا رو آماده کنید، رقابت سالم شکل بگیرد، خود جامعه رشد میکنن، جوان ها رشد میکنن، چون واقعا جوان ها واقعا یک انگیزه دارن، نیرو دارن، انرژی دارن، هوش و ذکاوت زیاد دارن، فقط نیاز است که شرایط فراهم شود تا اون جوان ها رشد بکنن. مثل یک گیاهی هست که شما اون گیاه وقتی کاشتید فقط باید شرایط فراهم کنید اون گیاه یا اون بوته رشد کند. وقتی شما اون در یک خفقان در یک زیر سنگ و قرون قرار میدید اون رشد نمیکند.
تشکر.
بالای همین تازه روی تاجیکستان هستن، فقط نیاز به یک شرایطی مناسب دارم.
تشکر زیاد.
اگر رهبر کشور شما
کم اندیشم و کامنت کنم
مرحبا
برای رقابت سالم است.
اولی که البته من موافق نیستم با گفته های دادر که تاجیکستان پورا فساد زده است. فساد رو پیش رش رو در این دنیا گرفته نمی شود. همین پریزیدنت امریکا جورج بوش با پسرش حالا با فساد متهم شده شده است. سروزیر بریتانیا همین سحر از پارلمان اروپا اطلاع رسید در اونجا چندین نمایندگان مردمی با فساد متهم شدند. ببینید زلنسکی شبانه روزی اطراف کمانده زلنسکی سخن در باره فساد میرود. ولی همه رو باید من بگویم که کوشش های هست در تاجیکستان، خیلی کوشش های هست که این چیز از بین برداشته شد. بعدا در مورد اونه که جوان هم ببینید که اطراف نمید شهرداری ما رستم امانی جوان است. یک گروه بسیار جوانان آگاه دانشمند
این رستم امامی بخاطر وابستگی امتیازی که
به هم آمدن حالا دوشنبه را بلوچستان تحصیل داده شدند. پس ببینید یعنی که امکان دارد که امکان حاضر همین تیمی رستم امامی 85 ممکن بیشتر از جوانان هستند، ولی ما میبینیم که دوشنبه رو با چی شهر تبدیل داده شدند، مردم دیده شدند که یعنی پس همین جوانان بیشتر امکان دادن در کار آزمون ها باشد. من با گپ محمد جان راضی شدم، میتوانم که همین وظیفه ها در زمینه آزمون ها باید در زمینه آزمون شد فساد از بین میرود. خشته
باشد شهردار باید انتخاب شود، چرا باید شهردار فرزند رئیس جمهور باشد؟ بگذار ساکینان هر شهر و ناحیه باره مستقیم رفته شهردارشون را انتخاب کنند، نه اینکه از گلاب دنگره یازد شنبه.
تشکر. این کاملا ما با یک موضوع دیگر رفتیم و تشکر زیاد به هر دوی شما و به پایان برنامه میرسیم. بینندگان گرامی سپاس که ما را همراهی کردید و اگر پیشنهادی دارید و یا به این برنامه سوالی دارید نویسید. پاسخ شما به سوال برنامه که جوانان تاجیک سیاسی هستند غیر سیاسی یا انتخابان سیاسی نیست مهم است و من میرزا نبی خالق زاد بودم که برنامه را پیش میبردم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. عربستان سعودی و کشورهای دیگر مسلمانی روزی 11 نوامبر خواستار قطعی فوری عملیات نظامی اسرائیل در غزه شدند. نشست اضطراری کشورهای عربی و مسلمانی روزی 11 نوامبر در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شد. در بیانیه نهایی کشورهای اسلامی اسرائیل را در جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت در غزه گناهکار دانستند و از دادگاه بین المللی جنایی تقاضا کردند که عملهای نظامیان اسرائیلی در نسبت به فلسطینی ها را تحقیق کنند. این کشورها گفتند اسرائیل باید فوراً جنگ را قطع کند تا مردمی بیشتر کشته نشوند و کمک های بشردوستانه به مردمی آسایش تبیرسد. اسرائیل پیوسته همه دعوت ها برای آتش بس در غزه را رد کرده است. نظامیان اسرائیل با سلاحداران حماس در نزدیکی بیمارخانه اش‌شیفا، بزرگترین بیمارخانه در غزه، می جنگند. سازمان های بین المللی ترس دارند که اسرائیل به این بیمارستان مثل که دیگر بیمارستان ها کرده بود حمله خواهد کرد. آنجا مکانی هزاران مجروحان گشته است. مقامات اسرائیل گفتند اگر از داخل بیمارخانه به آنها حمله شود، آن را تیرباران خواهند کرد. اسرائیل حماس را به آن متهم می کند که نقطه فرماندهیش را در زیر بیمارخانه اش‌شیفا جای داده است. مسئولان بیمارخانه این اتهام را نادرست می دانند. بنیامین نتانیاهو، سروزیر اسرائیل که به دعوت ها برای آتش بس گوش نمی دهد، شامی شنبه گفت غزه را پورا محاصره کردند و هزاران سلاحدار حماس را کشتند. او گفت تا 240 گروگان را حماس رها نکند، جنگ را قطع نمی کند. اسرائیل پس از آنکه در روز 7 اکتبر حماس به این کشور حمله کرد و 1200 نفر را کشته، بیش از 200 نفر را گروگان گرفت و بمباران غزه آغاز کرد. در حمله های اسرائیل به غزه بیش از 11000 نفر کشته شده است که بیشترشان زنان و کودکان می باشند. در ولایت سوخ در یک روز در صدمه های نقلیاتی 6 نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در خبرنامه گفته است که 3 صدمه در روز 8 نویبر پرقربانی بوده است. با گفته وزارت کارهای داخلی، بیگاهی روز 8 نویبر علی مردان رضوانوف، ساکن ناحیه مومین‌آباد، در حدود شهر استراوشن ولایت سوخ ماشین خوانده سروی فردوس حیادوف، ساکن شهر دوشنبه، را پخش کرده است. در پی این حادثه راننده با 3 مسافرش هلاک شده، 2 مسافرش سخت مجروح شدند. شامی همان روز ظریف جمعایف، ساکن کانیبادام، راننده ماشین مرسدس بنز در راه کانیبادام دهمای 2 زن را پخش کرده است که هر دو در جای حادثه هلاک شدند. در حادثه دیگر شب 8 نویبر عبدالملک طالبوف، ساکن شهر خوجند، با خونده اونتا با سرعت بلند حرکت کرده به صدمه دچار شده است. خودش مجروح و مسافری همراهش به هلاکت رسیده است. اکثر صدمه های نقلیاتی را مقامات در رعایت نکردن قاعده های حرکت در راه و با سرعت بلند راندن ماشین می دانند. کارشناسان سبب اصلی را در فساد می دانند که رانندگان باور دارند با پرداخت رشوه از جوابگری رها می شوند و احتیاط نمی کنند. باباخان میرزازاده، پهلوانی تاجیک، در مسابقات قهرمانی سمبای جهان که در پایتخت ارمنستان شهری یروان جریان دارد، مدال برنجی به دست آورد. این ورزشکار 25 ساله تاجیک در رقابت‌های سمبای رزمی در وزن تا 58 کیلو که 13 نفر از 13 کشور اشتراک داشتند، مقام سوم را کسب کرد. این دومین مدال تاجیکستان در قهرمانی سمبای جهان در یروان با شمار می رود. صبح 12 نویبر روسیه به ناحیه دنپر ولایت خرسون حمله کرده است. مقامات محلی خبر دادند که در حمله موشکی روسیه به دنپر یک ساکن 64 ساله کشته و همسرش زخمی شده است. در حمله دیگری روسیه به ولایت خرسون کتابخانه به نام گونچر خراب شده است. روسیه همزمان 87 حمله به 18 محله اهالی نشین در ولایت زاپاروژه انجام داده است. مقامات گفتند که در حمله های روسیه به این ولایت کسی آسیب ندیده است. مقامات اوکراینی گفتند که نظامیان روسیه در جبهه نزدیک به بخمود فعال شدند. روسیه چند ماه پس از آغاز جنگ بخمود را زیر فشار نظامی اوکراین ترک کرده بود. جنگ روسیه علیه اوکراین آخر ماه فوریه سال 2022 آغاز شد.
خرج میشه قیمت بالا خیلی ارزان شده. 2-3 سومن
ارزان شده.
از روز دوشنبه تا جمعه در سومنه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باو درو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه گفوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دو روز پس از آن که محمد ظاهر اکبر، سفیر حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه، یک نامه پهن شده را از نام طالبان که محتویان تعیین شخصی به عنوان کاتب اولی سفارت است، در حضور خبرنگاران پاره کرد، وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان با گونه به آن واکنش نشان داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. محمد ظاهر اکبر روز 7 نویبر در حضور خبرنگاران در دوشنبه همچنین گفته بود کنسولگری این کشور در خاروغ برای نداشتن امکانات اقتصادی از کار مانده است و کارمندان آن در دوشنبه به فعالیت ادامه می دهند. اما در ویدیویی که حافظ ضیاء احمد، معاونی سخنگوی وزارت کارهای خارجی طالبان، روز 9 نویبر در صفحه ایکس یا تویتر پیشین نشر کرد، نفر با نام نقیب الله دهقانزاده صحبت میکند و خود را سرپرست کنسولگری افغانستان در شهر خاروغ تاجیکستان معرفی می نماید. در این نوار او از جمله می گوید که به طور مستقیم زیر حمایت و نظر وزارت کارهای خارجی امارت اسلامی فعالیت می کند. اخیراً اظهارات غیر مسئولانه و دور از حقیقت آقای ظاهر اکبر سفیر پیشین افغانستان در رابطه با عدم فعالیت این نمایندگی از طریق رسانه ها به نشر رسید. کنسولگری جنرالی افغانستان در خاروغ نمایندگی مستقل و مستقیماً تحت حمایت و هدایت وزارت کارهای خارجی امارت اسلامی می باشد و مطابق اصول و صلاحیت های قانونی خیش فعالیت نموده و خدمات کنسولی را ارائه می نماید، می گوید او در این نوار.
اخیرا نظارات غیر مسئولانه و حاری از حقیقت آقای ظاهر اکبر سفیر اسبق افغانستان در رابطه به هدف فعالیت این نمایندگی از طریق رسانه ها و نشر رسیده که می خواهم در این مورد کمی وضاحت بدم. جنب کنسولگری افغانستان مقیم خاروغ تاجیکستان نمایندگی مستقل بوده و مستقیما تحت حمایت و هدایت وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان می باشد و مطابق اصول و صلاحیت های قانونی خیش فعالیت نموده و خدمات کنسولی را ارائه می داند.
نقیب الله دهقانزاده در ادامه می گوید پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان دامنه فعالیت های این نمایندگی برای خدمات همچون صدور شناسنامه و دادن ویزا برای شهروندان افغانستان مقیم تاجیکستان گسترش یافته است. او در بخش دیگری از سخنان خود با سپاس از مقامات تاجیکستان برای بازگشایی گذرگاه‌ها و بازارهای نزد مرزی گفت که در بخش‌های بارکشانی، تجارت، مسائل مرزی و زندانیان با جانب تاجیکستان هماهنگی وجود دارد. رادیوی آزادی برای درستی این نوار به کنسولگری افغانستان در شهر خاروغ مراجعه کرد. فرد با نام ذکریا صدیقی که گفت در بخش کنسولی فعالیت میکند تصدیق کرد که این نوار واقعه دارد و نفری که در آن صحبت میکند آقای دهقانزاده است. چند منبع دیگر هم در دوشنبه به رادیوی آزادی تایید کردند که شخصی در ویدیو صحبت میکند نقیب الله دهقانزاده است و او از زمان حکومت پیشین افغانستان با عنوان دیپلمات در تاجیکستان فعالیت میکند. محمد ظاهر اکبر سفیر پیشین افغانستان در دوشنبه روز 10 نوامبر در واکنش به این نوار در پاسخ خطی به رادیوی آزادی ابراز داشت که سفارت موقف خود را در مورد کنسولگری جنرالی افغانستان در شهر خاروغ 2 قبل در نشست مطبوعاتی ابراز نموده بود. این کنسولگری از طرف سفارت از 8 به این سو توسط یادداشت رسمی به تعلیق انداخته شده بود و هیچ رسمیت پیشیمان ندارد، بنابراین ضرور به شرح و واکنش بیشتری ندارد، آمده در پاسخ محمد ظاهر اکبر. مقامات تاجیکستان تاکنون به این کشمکش دیپلمات‌های افغان در تاجیکستان واکنش نشان ندادند، اما برخی از چهره‌های سیاسی در افغانستان به جنجال دیپلمات‌های افغانستانی در تاجیکستان واکنش نشان دادند. از جمله عطا محمدی نور والی پیشین ولایت بلخ در صحیفه در شبکه ایکس یا تویتر از محمد ظاهر اکبر توصیف کرده است. امسال بار دوم است که نام کنسولگری افغانستان در شهر خاروغ در سرخط خبرها قرار می گیرد. ماه فوریه امسال در پی فرامدن ترمه یا بهمن بنای کنسولگری ویران شده بود. ماه مارس امسال وزارت کارهای خارجی طالبان خبر داد که یک هیئت به دیدن کنسولگری افغانستان در شهر خاروغ رفت. مقامات تاجیکستان خبری آمدن نمایندگان طالبان را به شهر خاروغ تصدیق یارد نکردند. حکومت تاجیکستان از منتقدان طالبان است و در 2 گذشته نمایندگان دیپلماتیک گروه را قبول نکرده است و بنای سفارت افغانستان در اختیار نمایندگان حکومت سرنگون شده است. با این وجود داد و گرفت مال و فروش برق بین تاجیکستان و افغانستان همچنان ادامه دارد. بعد از سرنگون شدن نظام جمهوریت در کابل، چند کشور از جمله ایران و پاکستان نمایندگی های دیپلماتی افغانستان را در اختیار گروهی طالبان گذاشتند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادنا کلاسیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادنا کلاسیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پیشنهاد یک طرح درباره احتمال منع کار خارجیان از جمله تاجیکان در بخش تاکسی و مکتب و بیمارستان ها در روسیه بحث برانگیز شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مؤلفان از حزب روسی عادل در آغاز ماه اکتبر امسال گفتند که با قبول لایحه برای اهالی روسیه جای کار بیشتری پیدا خواهد شد. رهبر حزب سرگی میرانوف با چند پیشنهاد ضد مهاجران شناخته است. بعضی از مهاجران و کارشناسان باور دارند که طرح در صورت پذیرفته شدن بر ضرر روسیه خواهد بود، چون مردم بومی به مانند مهاجران با معاش کم کار وزنی نمی کنند. من کردن نمی توانند، تاکسی نمی رسد، آدمان سری وقت به کار رفتن نمی توانند، مردم محلی به مثل ما از سحر تا شب کار نمی کنند، می گوید حامد نام یک مهاجر تاجیک. میگویند هرچند از تغییر جای کار درآمدن زیاد نشد، تاکسیرانی نسبت به ساختمان اندکی سبکتر است. در ساختمان معاش بیشتر میدهند، درآمد تاکسی کم هم باشد، هر روز چکیده میایستد. در ساختمان یک کار مییابید، از پیش میشوید، تمام شود، بعد یگان کار دیگر یابید که وقت میگیرد، نقل کرد. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان برای یافتن کار و معاش مناسب به خارج اساسا به روسیه میروند. بر علاوه مقامات این کشور با دادن امتیازهای به مثل تقدیم آسان شهروندی قسمی از پزشکان و آموزگاران صاحب تجربه تاجیک را به کار در آن کشور جلب کردند. در صورت پذیرفته شدنش طرح به کار آنها در روسیه چه تاثیر خواهد داشت؟ اگر قبول کنند بسیار بد می شود. اول برای گرفتن شهروندی، دوم برای به کار در آمدن هم مشکلی شدنش ممکن است، گفت پزشک تاجیک در روسیه خورشید ظریفوف. عبدالله دولتوف، پزشک و کارمند اکادمی خدمت دولتی روسیه، باور دارد که دختران را از کار راندن آسان نیست. ما هر هفته یک دو بار امتحان می سپاریم. حاضر در مسکو برای مثال اگر از کار دختر شکایت شود، او را می برند و امتحان می گیرند. فرق ندارد او روس است، تاجیک است یا ازبک. این امتحان را ما پی در پی می سپاریم، می گذاریم، می گوید او.
نیاز به قوه کاری مهاجران در همه رشته های اقتصادیات هست، یعنی نیاز هست و گمان ندارم که حکومت آن را تصدیق.
نشریه کمرسانت هم نگاشته است طرح بر ضد نقشه وزارت تندرستی و وزارت عدلی روسیه است، زیرا آنها به قبول تعداد بیشتر خارجیان به کار هوسمند هستند، در حالی که مؤلفان طرح از حزب روسیه عادل باور دارند که قبول لایحه قانون آمدن مهاجران را بازداشته برای شهروندان فدراسیون روسیه جایهای علاوگی کار فراهم می‌آورد. طرح پیشنهادی هنوز پذیرفته نشده است، ولی باعث به تشویش مهاجران گردید است که در بخش طب و معارف و تاکسیرانی روسیه کار میکنند. این پیشنهاد حزب روسی عادل پاپولیستی است، اظهار داشت حامی حقوق مهاجران محمدجان صابیروف. وکیل مدافع شورت قدرتوف میگوید شهروندان فدراسیون روسیه در این ساحه کار نمیکنند، چون که معاششان بسیار کم است. به غیر از مهاجران، به این معاش کم و رژیم کاری وزین کسی دیگری در این ساحه کار نمیکنند.
شهروندان فدراسیون روسیه و ساکنان مقیمی فدراسیون روسیه در این ساحه کار نمیکنند، چون که در این ساحه معاشش خیلی پست میباشد. به غیر از مهاجران، در با این معاش پست و گویند که رژیم کاری وزنین کار نمیکنند.
در این میان آنهای نیز هستند که پیشنهاد چنین طرح‌ها را فشار به مهاجران می‌دانند. در بیشتر از یک سال اخیر مناسبت به مهاجران در روسیه تغییر کرده، بعضی از آنها به گمان بود و باش غیرقانونی دستگیر و اخراج و ایده برای رفتن به ارتش اشتراک در جنگ مسکو در اوکراین وادار شدند. در این زمان چند طرح محدود کردن کار مهاجران به پارلمان روسیه وارد شده است. هفته پیش وزارت کارهای داخلی روسیه در طرح پیشنهاد کرد که کشادن حساب بانکی، ثبت نام ماشین و مالکیت و بستن عقد نکاح را به مهاجران بود و باششان غیرقانونی منع کنند. از آن پیش وکیلان دومی دولتی یا پارلمان روسیه یک لایحه قانون را پیشنهاد کردند که هدفش از بین بردن ازدواج های قلبکی مهاجران با شهروندان این کشور گفته شده است. در صورت قبول شدن این پیشنهاد، ترتیب دادن RVP یا حق اقامت موقتی برای خارجیانی که با شهروندان روسیه ازدواج کردند سخت‌تر خواهد شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید. از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
خانواده یک زن 39 ساله در ناحیه فیض‌آباد بیش از 6 ماه باز دختری بدرک شده اشان را جستجو دارند. سایفه یوسفوا مادر سمیه ابراهیموا شب روز گوش به زنگو خبری از سمیه 39 ساله است. سمیه باری آخر روز 24 اپریل از خانه برآمده دیگر برنگشته است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. سایفه یوسفوا 9 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت دخترش قبل از بدرک شدنش از آن نگرانی داشته است که شوهرش در مهاجرت مهنتی از طریق تلفن جواب او را داده است، بنابراین از او رسما جدا می‌شود.
سحر کار در رفته بود، اومد همی اومد شش همی جا اومد شش گفت که چی همی ما گفت در ملیسه میتماش ما گفتم چوبه گفت که ما جنجال خوردگی هم با او دخترم اومد هیورشم اومد اومد گفتم برای چه خیلی کار کردستی شما که گفت که مرا گفت در روسیه بود جنگ خورده بودیم تلفن قطی سرم دادگی هم من زندگی نمیکنم دیگه.
ولی شوهر این زن چونین ادعا رو رد نموده گفت همسرش رو طلاق نداده است. مادر سمیه میگوید دخترش قبل از بدرک شدن میگفت با همسرش همدیگر فهمی ندارند، میخواهد از او جدا شود.
نک نکار من گفتم که خیلی خیلی سببش همی باشه خشرو مسئلیت که با همی خیلی برفتم با اومد همون دخترو گفت که اوچه گو ما یا جو میرم بعد میان گو با قطیت ما یا جو مهمانی میرفته بعد میان قطیت میرم و زنگ میزنم بعد ساعت 4 زنگش میزنم میگه چه ما در حسارم همون جده میگه یک کم تا دکمنت های میگه میگیرم میرم بعد قطیت میرم دیگه همون تلفن دتا تلفن های کلان در دست شای نه نمیراش کار میکنه نه یک گونچ کار میکنه خبا همیتا دیگه شوشم نیومد خدشم نیومد.
سفرمت سعیدوف شوهر زن در صحبت تلفنی بر رادیو آزادی تاکید نمود که برای حجت خانه اش را گرفتن از دست همسرش کار تا پلیس رسید. سمیه در کارگاه دوزندگی کار میکرده است. با گفته خانواده شوهرش از او طلب کرده بوده است که کار را بس کند، ولی این طلب او را اجرا نکرده است. شوهر سمیه پیش از بدرک شدن همسرش از مهاجرت مهنتی در روسیه برگشته، بعد مدت دیگر بار به مهاجرت مهنتی میرود. روز 9 نوامبر در خانواده آنها در فیض‌آباد کسی نخواست در روبروی دوربین آزادی موضوع را شرح دهد. شوهر سمیه در یک تماس تلفنی تصدیق نمود که با همسرش در مورد کار کردنش اختلاف نظر داشتند، ولی همدیگر نفهمی زیادی نداشتند. میگوید هنگام کار در مهاجرت مهنتی بودن او را طلاق نداده است و خواهش ادامه زندگی مشترک دارد. در اداره پلیس فیض‌آباد رسما در این باره صحبت نکردند و صلاحیت شرح موضوع را بر دوش وزارت کارهای داخله گذاشتند. یک پلیس این اداره به ذکر نامش افسود که جستجوی سمیه ادامه داشته تا حال از او نشانه نیست. مادرش از جریان کارهای جستجوی از سوی پلیس اظهار نگرانی کرده گفت چگونه از طریق کامیراهای نظارتی یا صحبت‌های تلفنی‌اش معلوم نکردند که او در کجاست. سمیه صاحب 3 فرزند مکتبخوان بوده، ازدواج او با شوهرش با خواست والدین صورت گرفته است. شوهر در مهاجرت مهنتی، او همراه فرزندان جدا از والدین شوهر به سر می‌برده است. خبری بدرک شدن ساکنان از جمله نورسان و نابالغان بیشتر رسانه‌ای می‌شود. روز 9 نوامبر در وزارت کارهای داخلی با تماس تلفنی ما پاسخ ندادند. سالهای اخیر آماری رسمی درباره چقدر ناپدید شدن ساکنان در تاجیکستان نشر نمی شود، اما بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در مجموع تنها در 9 ماه سال 2020 709 نفر بدرک شدند. معلوم نیست چقدر از اینها یافت و چند نفرشان بدرک باقی مانده است.
Shut up. سلام بینندگان عزیز، امروز در برنامه گپی آزاد از جوانان و سیاست میگوییم. با این سال که اندیشه و گفتاری جوانان تاجیک سیاسی هستند، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی کدام؟ در جستجوی پاسخ به این سوال در برنامه ما، عبدالقادر عبدالقهار روزنامه‌نگار و فعال مدنی از دوشنبه و محمد جان کبیری مدیری از دا تیوی رسانه نزدیک به مخالفین از اروپا شرکت دارند. خوش آمدید به برنامه ما. و عقیده جای دارد که جوانان تاجیک در مسائل سهل و سبک و غوغایی و مسائل خارجی فعالند و نظر میدین، اما در مسائل مشکل و جدی و عمیق ساکت هستند. برای فلسطین یا روسیه یا ضد اسرائیل یا اوکراین یا صدا بلند میکنند، نسبت به مشکلات داخلی جامعه خود خاموش و ساکت هستند. آیا در واقع چنین است؟ محترم عبدالقادری عبدالقهار، از شما شروع میکنیم. مرحمت.
خب، درود به همه شما و بار دیگر. در اول من موقع خودم را نسبت به رویدادهای شرق نزدیک باید افشا بدارم، اعلام بدارم که من اصلا تروریسم را در همه نوع و نمودش محکوم میکنم، از جمله حمله حماس را، و از حد زیاد نیرو استفاده بردنی و بی‌رحمی کردنی اسرائیل را هم محکوم میکنم. واقعا آقای میرزانوی، جوانان ما هویت دینیشان از هویت ملیشان بیشتر است. این اثبات شده که در چندین مرحله های تاریخ، بخصوص تاریخی که همین 30 سال اخیر اثبات شد که واقعا هم این از کم معرفتی و از بیشتر مغشوش شدنشان درک می دهد. ما شما خوب می دونیم که علاقه بیم که تمام شبکه های اجتماعی بسیار پر احساس، حتی با حقارت، خیلی دغلی، خیلی درشت گفتاری میکنن علیه اسرائیل، و اینچنین انگیزه هم شده استفاده است از جانب بعضی هموطنان ما، از جانب بخصوص گروهی اطراف نهضت اسلام، گروهی 24، و اینها انگیزه هم شده استفاده. خب البته چون مخالف است، نمیخواد که البته تاجیکستان سخت آرام باشد، جوانانشان خیلی متحد باشند اطراف سروری دولت و حامی واقعی سیاست و دولت ملت خود باشند.
ولی در مورد این که چرا جوانان تاجیک در داخل در مسئله های بیرون فعال هستند ولی در مشکلات داخلی خاموش و زبان در کشیدن، به این چی میگوید شما؟
چند عامل دارد. واقعا هم در داخل که اینقدر مشکلات جدی هم نیست. بعدا چیز دیگر باید من تاکید کنم که اگر کمی کم بگیریم 500 هزار مهاجر درست باشیم، اگر ما 250 هزار، قشر خیلی فعال جوانانی ما در خارج کشور هستند. بعدا کسایی که در داخل هم هستند، اونها واقعا هم جامعه ما، جوانان ما واقعا هم سیاست زده نیستند، دین زدن بیشتر. و نظر من چنین است که یعنی که مشکل جدی رو شاید نمیبینن. به هر صورت تاجیکستان یکی از امن‌ترین کشور دنیاست. هر کس که میخواهد در داخل کار میکنه، هر کس که میخواهد به خارج میرود. چرا انگیزه کنن این جوانان؟
تشکر. محمد جان کبیری، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ مرحمه.
درود و سلام به شما و صحبت شما و بینندگان رادیو آزادی. در واقع این ما وقتی مشکل رو ببینیم، مسئله چرا جوانان تاجیک با مسائلی که مربوط به خودشان هست واکنش نمیکنند، اما در مسئله که بیرون تر هست، به نظر من جوانان تاجیکستان دوست دارن هم در مسئله های داخلی فعال باشن و هم در مسئله های بیرون از تاجیکستان. اما به عنوان ما انسان ها یک تعلقاتی داریم. این تعلقات فرهنگی هست، دینی هست، انسانی هست از همه بالاتر. و به عنوان یک انسان نمیتواند وقتی میبیند یک ناعدالتی، یک قتل، یک کشتار صورت میگیرد، یک وحشانیت، به تفاوت باشد. نه، او بسته که این اون طرف قربانی کی هست، اگر همچون انسان نگاه کنیم. اما وقتی شما میبینید وارد با ایدئولوژی نگاه میکنید، از عینک های ایدئولوژی، خب طرف یا تروریست میشود یا مثلا یهودی میشود یا مسلمان، که دیگر توجیهگری همون جنایت می شود. یعنی شما یک نفر را باید اول تروریست بگیرید یا اول باید نمیدونم دشمن بگیرید، بعد دست به سرکوب یا کشتارش بزنید. اما چرا جوانان تاجیکستان در مسائل داخلی فعال نیستند؟ به خاطر ترس از سرکوب به خاطر خفقان. مثلا شما بلاگرای زیادی رو دیدید که فعال بودن در مسئله های گزارش میدادن، دلیر شریف که بودن، سید امینی، بچه های زیادی بودن بلاگران بدخشان، همه اینا بازداشت شدن به خاطر که جامعه تاجیکستان و حکومت تاجیکستان اجازه نمیداد که مردم آزادانه صحبت بکنن. ایشان گفتن در اروپا یا در شبکه‌های اجتماعی مردم فعال هستن، با نسبت گذشته خصوصا کسایی که در اروپا هستن من میبینم خیلی محتاطانه عمل میکنن، به خاطر اینکه حتی در اروپا نیز خطکشی ها و مرزبندی ها وجود دارد. یعنی دیگر مثل پیشتره یک مهاجر یک مسلمان آزادانه نمیتواند اظهار بیان کند، یا که حساب فیسبوکیش بسته میشود یا اینستاگرامش بسته میشود، یا اینکه چون که در فرانسه و دیگر کشورها دیده مورد تعقیب قرار میگیرد برای اظهار نظرش، برای اینکه ضد جنگ است، برای اینکه مثلا در روسیه وقتی کسایی که دعوت میکردند ضد جنگ برای اوکراین، حکومت پوتین رو بازداشت میکرد. فعلا ما در دنیا شاهد چنین هستیم، هر کس میگوید که فری پالستین یا دعوت به قطع حمله های وحشانه به غزه میکند طرف رو محکوم میکنند به حمایت از حماس، در صورتی که این به خاطر مردم غزه، به خاطر 2 میلیون در اونجا در یک زندانی باز قرار دارند اظهار نظر میکنند و ربطی به حماس یا کدام گروه دیگر ندارد.
همه جان اینجا یک مسئله دیگر، عبد القادر گفتن که جوانان در داخل کشور دین زده و شریعتی بیشتر هستند، نظری شما به این نکته ای که عبد القادر گفتن چی است؟
خب بحث دین زده که به نظر من جوانان نه دسترسی آزاد به ارزش های دینی دارند و نه به ارزش های فرهنگی. رسانه ها و حکومت به جای اینکه بیاید مردم را درست تربیت کند، شب و روز مشغول رقص و سرود و ترانه بازی هست. از همین خاطر هر جایی که اجازه داده شود اظهار نظر میکنند. در غیر صورت من چندان موافق نیستم که جوانان تاجیکستان زیاد دین زده باشند. ما هر روز شاهدی، اگر این میلاد باشد در شبکه‌های اجتماعی هر روز شاهدی رقص ها و بازی ها هسته. پس این هم بیایم بگیم که اینا همه رقص هستند؟ نه، به نظر من یک انسان در یک حالت شادی رقص میکند، در یک حالت غم، اندوه و سوگواری اون سوگوار هست. امروز چون جامعه اسلامی و مردم دچار یک بحشانیت و قتل عام و سرکوب هستند، ناراحت هستند. فردا اگر نوروز باشد شادی میکنند، خوشسنده میکنند. من چنین نگاه دارم که جوانان ما در مجموع تربیه شده همین حکومت امروزه هستند. یعنی هر چی ما داریم نتیجه 30 سال تربیه کردن جوانان در زیر همین حکومت هست و متاسفانه این پیامدی خوب ندارد. یعنی سرکوب، خفقان اصلا محکوم است و هر انسانی حق آزادی بیان دارد و نباید
تشکر
بیانش مثلا ناردی سرکوب قرار بگیرد.
تشکر. به فکر شما چه عبدالقادر عبدالقهار در این صدا بلند کنی ها هم دینی بیشتر بود یا اعتراض ضد ظلم، دفاع از عدالت، کدام بود؟
ببینه.